عضو شدن و الان دیگه اون دوره نیستش که من بتونم افتخار بکنم به اینکه عضو چنین انجمنی هستم. من میگم اولین ایراد رو من از خودمون میبینم، از نهادهای صنفی، از انجمنهایی که بایست واقعا دغدغه مندانه در پی این باشن که یک پالایش اساسی در اعضای خودشون به وجود بیارن. چرا که وقتی که کسی که به واسطه، من واقعا واژه زیبنده تری نمیتونم به کار ببرم، به واسطه آنچه که اسمش را میگذاره نقد، به دنبال باجگیری و زیاده خواهی و سهم خواهی است، بیاد در کنار یک منتقدی که دغدغه تعالی و رشد سینمای کشور رو داره اسمش قرار بگیره، اساساً اون واژه منتقد زیر سوال میره. بماند که خود فضای مجازی، این به قول معروف اپلیکیشن های مختلفی که اومد از تلگرام و اینستاگرام و اینا، این اصلا مثل که منتقد پروری میکرد، اصلا اومد و هر کسی دیگه از گرد را نرسیده. الان تو یوتیوب و اینا خیلی مود شده، همه میان یه گوشی موبایلشون میزن جلوشون، یه تصویر از خودشون میگن، فکر میکنن شدن منتقد، به قول شما فکر میکنن شدن آقای فراستی، در حالی که آقای فراستی باز یه عقبه، یک سواد، دینش، دانش و خردی دارن ایشون در حوزه سینما. ولی تویی که اداشو در میاری عزیز من، تویی که میخوای ادای ایشون رو در بیاری، صد سال سیاه به گرد های ایشون نخواهی رسید. دنبال ادا در آوردن نباشید، مثل همون عزیزانی که در سینما اومدن مثلا بشن دنبال روی اصغر فرهادی و به گرد پای اصغر فرهادی هم نخواهند رسید و نمیرسن. این تقلید هر چه که ما رو واقعا به باد داد و اذیتمون کرد، تقلید بود آقای رونقی.
بله.
و من حرف اگه بخوام بزنم، حالا هر وقت زیاده گویی کردم قصد
نه، من بخوام
خیلی
میدونم آره رونقی. ولی فکر میکنم آقای اکبرلو، ما یه سری بزنگاه‌هایی داشتیم که باید یه مقدار اهالی این صنف ازش صیانت میکردند و نکردند. مثلا زمانی که همین کارت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران داده میشد، یا بگیم توزیع میشد حتی بین کسانی که من واقعا جا میخوردم که تو جشنواره چی کار میکنی؟ آره من عضو انجمن منتقدانم. بعد گفتم مگه تو چی؟ آره یه یادداشت نوشتم، بعد دیگه فرستادم براشون، عضو شدم. خب این رو به نظرم باید خود منتقدان میومدن از ساحت کارشون دفاع میکردن. در عین حال میبینیم در نشستای خبری جشنواره به شکل مشخص دارم مثال میزنم، دریوری ترین سوالاتی که مطرح میشود که به اسم اهالی رسانه تمام میشود، به اسم منتقدان داره تمام میشود. خب اگر من همسنف اعتراض نکنم به این موضوع که چرا همچین سوالاتی رو میپرسید، چرا دغدغه هاتون انقدر نازله؟ شما الان چند تا منتقد صاحب نام سینمای ایران رو اصلا در اون نشسته خبری میبینید؟ هیچ کس نیست، واقعا هیچ کس نیست. و اگر هم هست شاید موردی برای فیلمی آمده باشه محض کنجکاوی، اونم نه و نه بیشتر. خب این رو شما متوجه خود منتقدان حرفه‌ای سینمای ایران نمیدونید آقای اکبرلو؟
من میخوام جمع‌بندی بکنم هم نریشه هم فرمایشای شما رو که من هم کاملا با هم واتون هم عقیدم و هم انقلاب متضاد نازنین. من فکر میکنم که مجموعه عوامل باعث یک پدیده میشن. من یه میخوام خیلی فقط تیتروار اشاره بکنم، یکی مدیریت های سینمایی که مثلا فرض کنیم ما زمانی نشست های فجر واقعا برای همه آموزندگی داشت و ما آتش داشتیم که حتی یک شبی توی یک نشست سینمایی فردا بلافاصله تو خبرنامه ها ببینیم که دیشب مثلا آقای کیمیایی، آقای مهجویی، آقای مثلا بنی اعتماد و غیره چی گفتن. یعنی این قضیه مهم بود و اینکه مجری جلسه یا منتقد جلسه از چه زاویه به اون قضیه نگاه کرده. اما یواش یواش تبدیل شد به شو، به این معنا که من خودم بعضی تک و تو سالی اخیر ازم دعوت کردن مجری باشم، بهم میگن آقا اینا یه نشسته در واقع جشنی در نظر بگیرید، به تعارف میگذره، به تعریف میگذره، کارگردان از بازیگر، بازیگر از نمیدونم عواملش، من مجبورم از... یعنی در واقع دیگه نشسته اتفاق نمیفته به اون معنا که یک خردی منتقل یا رد بدل
ای دیدنی اومدیم دیگه این دور.
دقیقاً حالا شما حالا دیگه از این کلمه استفاده کردید، یه دور همه جشن و نباید بهش کم بر بخوره. اساساً اتفاقی نداریم که حالا فضای سیزران کلش تبدیل شده به فضای دور هم. بنابراین مدیریت ها تصمیم میگیرن که مثلا خبرنامه نباشه یا کمرنگ باشه یا جدی نباشه، یا میگن باشه اگه خواستی بنویسید حق الرحمه‌ای نمیدیم، معنیش اینه که دیگه نمیخوان باشه. و اون بخش های شو تو مدیریت ها فکر میکنن که اگر توی یک جلسه خردی رد و بدل بشه و بحث اصطلاحا جدی باشه، اون زرق و برق لازمه رو نداره، دوست دارن که همش حواشی باشه، عکس انداختن باشه. شما میدید از خیلی حتی صفحات رسمی تو فضای مجاز مثلا جشنواره های مهمی مثل فرج غیره که پیش میاد، چیزی جز عکس انداختن از عکس انداختن پورتره یا ظاهر یا اینکه مثلا یک بازیگر داره با کارگردان پیش میکنه، خبر دیگری از این قصه نیستش. بنابراین یکیش مدیریت ها از عملکرد رسانه ها هست. معمولا رادیو همیشه جدیتر بوده، من خودم انتخاب داشتم به عنوان مجری، به عنوان کارشناس، به عنوان مهمان و غیره، نویسنده یا غیره، تو بسیاری برنامه های رادیویی مربوط به سینما بودم، دیدم که اونجا فضاش به شدت جدیتره و مسائل جدیتر مطرح میشه و این برتری رادیو رو در واقع مطرح میکنه. واسه همینه که خیلی ها همین الان حاضرن بیان و رادیو صحبت بکنن ولی تلویزیون حاضر نیستن برن و تو اون برنامه های خود بگذاریم. فعالیت نهادهای صنفی ها در واقع واکنششون به وضعی نستم، همونطور که آقای منتظر عزیز گفت، من دیگه تکرار نمی کنم، بسیار مهمه. این که یک زمانی ذهنیت این بود که ما تعدادمون زیاد شد، سیاه لشکر درست بشیم، بعد میدیدیم که توی فرج من مثلا من این نوعی رو دارم میگم، پیش کسوت رو مثلا بعد یه مثلا سر پا بیسته به صندلی روی پله ها بشینه اما سالن پره. و حالا اینکه به شکل مختلفی از عوامل نمیدونم خانواده، اداره برق، منطقه برج میلاد هستن تا حالا همه کسایی که به نوعی کارت دعوت معلوم نیست کجا در واقع تو تیراژ انبوه صادر میشه، ولی اون قسمت هایی که مربوط به منتقدین یا در واقع خبرنگارا یا عوامل رسانه هست، تلخیش در اینه رفتارهای ناپسندی که اونجا انجام میشه که بعد در انتها به نشست ها میکشه و سوالات بسیار چیپی که حالا دوستمون فهمیدم من تکرار نکنم مطرح میشه. یه ذهنیت بدی، یعنی همون ذهنیت بدی که در بین عوامل سینما و مدیران سینمایی وجود داره رو دامن میزنه، چرا که اینها همش به اسم منتقدین و عوامل در واقع ارباب جراید به قول قدیمی ها بله. مطرح میشه. حالا بیا کجا چجوری شما ثابت کن که اصلا کیان اینا و اصلا با چه واسطه ایمتون خارج از سیستم جشنواره که کسی نمیتونه کار صادر کنه. ولی خب نهادهای صنفی هم اینکه چه کسانی باشن، چه کسانی با چه شرایط اومدن و اساسا سیاه لشکر وجود نداره. ببینیم مثلا توی تئاتر ما کانون ملی متقاعدان داریم که 20 نفر بیشتر نیستن، هیچ نیازی به سیاه لشکر ندارن چون هیچ توقعی از کارت جشنواره یا تسهیلات بسیار کم ارزش احتمال. بنابراین عملی کرده نهادهای صنفی رو هم نباید در واقع در وضعیت کنون در ایجاد وضعیت کنون بی سوال بتونیم. و البته آخرین فاکتوری که میتونم بهش اشاره کنم به سرعت مسائل معیشتیه که خیلی حالا تو همه شغل وادار میکنه شغلشون رو عوض کنه. بسیاری از عزیزانی که من خودم شخصا سالها ازشون آموختن و آتش این داشتم که فیلمو که دیدم ببینم نقطه این خانم یا آقاش چی هست، میبینیم حالا فیلمنامه نویس شدن، کارگردان شدن، بازیگر شدن یا کلا عطای این عرصه رو به لغاش بخشیدن و اصلا رفتن یه حرفه بی ربط و عرصه فرهنگ رو انتخاب کرد. و حالا این فاکتورهایی که فکر کنم که اگه کمک کنید من عاملی را در واقع فرام ننداخته باشم، مجموعه اینها به اضافه اون بحث فضای گسترش فضای مجلس که در آغاز صحبت گفتم، فکر کنم ترکیبی از اینا روی وضعیت کنونی تاثیر
خب ما الان اگر بخوایم یه نکته ای رو در نظر داشته باشیم، بحث تربیت منتقده. یعنی ما یه سری کسانی داریم به اسم منتقد که بی تربیتن، نه به معنی بی تربیت اون چیزی که یعنی آموزشی ندیدند به این مفهوم است. آکادمیک بله آموزش. در واقع ما تصورمون بر اینه که یک منتقد باید از فیلمنامه بداند، باید از دکوپاژ بداند، از کارگردانی و همه جزئیات او بداند، از احوال زمانه اش بداند، از تاریخ هم باید ببینید. نه این که بگم حتما باید عمیق بدونه ها، ولی باید یه چیزایی بدونه. کسی نمیتونه مثلا فیلم مست عشق آقای فتحی رو نقد بکنه بدون اینکه مثلا این گذشته شخصیت ها رو دست کم اطلاعات جزئی ازشون داشته باشه و جزئیات دیگر سینما رو. ولی ما الان این تربیت رو نداریم، آموزش رو، آموزش آکادمیک رو طبق فرمایش شما یکبرلو جاش به شدت خالی. آقای منتظری الان به نظر شما اینکه الان نقد ما عقبتر از خود سینما، سینمامون کجاست بحثش جدا ها، خود نقده هم الان عقبه، ناشی از این موضوع میدونید یا نه دلایل دیگری دارید؟
قطعا آقای رونقی میتونه این دلیل هم باشه، ولی وقتی که احساس نیاز نمیشه، ببینید الان همه خوشحالن، من و شما ناراحتیم، جمعمون بکنم شاید تو کل سینمای ایران به 100 نفر آدم نرسیم که ناراحتیم از این وضعیت، انتقاد و گلایه داریم. همه راضین، تهیه کننده راضیه، کارگردان راضیه، چون میتونه که خیلی راحت میتونه بخره بفروشه، نقد مثبت رو منفی کنه، نقد منفی رو مثبت بکنه. میدونی عرضم چیه؟ من میگم من رضا منتظری یک آدم بی سوادی هستم که هیچ گونه درکی و شناختی نسبت به سینما ایران ندارم. چرا منی که هیچ گونه درک و شناختی ندارم؟ به واسطه یک سری ارتباطات، روابط، اتفاقات پشت پرده، من باید بیام یک علم بشم به عنوان یک منتقد در این برنامه، در اون برنامه، در این رسانه، در اون مجله.
متولی نقد که طبیعتاً رادیو تلویزیون نیست.
نه نه نه.
آیا مربوط به وزارتم؟ خب اینا به وزارت فرهنگ متولی خواهد بود، میدونید؟
اصلش که عرض کردم، ببین من نقد آقای رونقی، من نقد اصلی و اساسیم که عرض کردم به نهاد صنفی است. یعنی عمل کرد نهاد صنفی است، بعد از اون خود وزارت ارشاد میتونه پیشگام بشه، خود سازمان سینمایی میتونه پیشگام بشه در گام بعدی، ولی خب خود برنامه سازهای رسانه ها، خبرگزاری ها، مجلات، یعنی من دارم میبینم، باور کنید که یک اسامی من میبینم اومده نقد نوشته، حتی ریویو ها ولی به اصطلاح خودشون نقد نوشتن. این نقد اصلا شبه نقد هم نیست، چه برسه به نقد. ولی چرا اسم طرف رو میزنید بالا بولد مثلا تو فلان روزنامه چاپ میکنید منتقد؟ آخه ایشون از کجا یه ها سر در آورد شد منتقد؟ اینا کجا آموزش دیدن، کجا تحصیل کردن؟ به والله آقای رونقی، من خودم حالا سنم زیاد بالا نیست، ولی سالها خاک خوردیم در عرصه نویسندگی، قلم زدیم، خبرنگاری کردیم. این باورتون نمیشه، اولین باری که من یادداشت می نوشتم مثلا خوش می اومد، اولین باری که یه جا اسم من رو زدن توی یک هفته نامه‌ای بود به عنوان منتقد درج کرده بود، من همیشه یادداشت می‌دادم به اون هفته نامه. باورتون میشه من ترسیدم؟ خیلی سال پیش برمیگرده ها، گفتم آره. بعد زنگ زدم به مدیر مسئول و سردبیر اون رسانه، هم یک عزیزیست که همچنان هم هستن، انشاءالله خدا همیشه سلامت باشن. باور کنید زنگ زدم گفتم آقای فلانی فکر میکنم که خیلی زود. گفت نه آقا، شما واکنش من دارم میگیرم از یادداشت‌های شما، چرا نه؟ شما خیلی تحلیل مثلا جامعه‌ای داری میدی، تحلیل کارشناسی داری میدی. من میترسیدم الان چه اتفاقی افتاده که ما هر کسی رو میبینیم بهمون منتقد. این واژه منتقد به خدا برای من نه فقط واژه منتقد، که قلم، که سینما یک حرمت داره، یک شرافت داره، یک قداست داره، چرا میبینیم هر کسی میگه؟ طرف اومده، باورتون میشه من رفتم پیش یک فیلمساز عزیزی که از دوستان بسیار نزدیکم، اگه این صدای منو بشنوه یا اصلا اینو بعد دارم خودم پیدا کنم فایلشو بهش بدم گوش بکنه، یکی از دوستان عزیزم که کارگردان سینماست و خیلی هم اصلا پرکاره، شمخیش من میگفت رضا مثلا میتونی به فلانی بگی بیاد یه نقد راجع به فیلم من بنویسه؟ بعد این فلانی که میگفت بیاد، خواهش میکرد از من که بیاد راجع به کار من نقد بنویسه، یکی از کسانی بود که فقط داره توی فضای مجازی فحش میده، قشنگ داره فحاشی میکنه. بعد اصلا موندم، من بهش 2 ساعت نشستم گفتم بابا تو بعیده، تو من میشناسمت، تو رو، تو یک دغدغه‌ای داری، تو سینما برات یک قداستی داره، تو خاک این سینما رو خوردی، تو دیگه چرا؟ گفت نه، میگن خیلی خوبه، حال این اگر بیاد بنویسه مثلا فیلمه، مثلا 4 نفر به خاطر میان مثلا فیلمه رو ببینن. میدونین چی میخوام بهتون بگم؟
من میخوام باز به این نکته برسم، روی صحبتم الان با جناب آقای اکبرلوست، که ما الان چون نقد فیلم ها چه نقد مکتوبی که میبینیم میخوانیم و چه آنچه که در قالب تصویر در فضای مجازی در رادیو و تلویزیون، حالا رادیو شنیداری میشود، میبینیم و میشنویم، اینها من اینگونه معمولا میبینمشون که دارن تحلیل قصه میکنن. منطق نداشت که فلان شخصیت بیاد الان این سوال رو بپرسه. راجع به منطق روایی آدم ها چون قصه زیاد شنیدن بلدن راجع به این موضوع حرف بزنن، و ولی مثلا هیچ کس من ندیدم راجع به نورپردازی در یک سریال بخواد صحبت بکنه. رئالیسم جادویی که مثلا آقای سروش صحت تو کاراش داره، من ندیدم کسی اصلا از این لفظ بخواد استفاده بکنه وقتی میخواد راجع به مثلا صبحانه با زرافه ها حرف بزنه. کسی نه انگار نه سبک ها رو به درستی میشناسه. نمیگم همه ها، این عرایز بنده تأمین پذیر به همه قطعا نیست، اما صرفا نقد داستانه و نه نقد فیلم و نه نقد بازی ها و ریزکاری های هر کدام که هر کدام جهانیست. چرا این اتفاق نمیفته آقای اکبرلو؟
چند تا دلیل داره. یک این که ما رشته آکادمیک نداریم که بخوام کسانی را توصیه بکنیم که اگه علاقمند هستیم مثل سینما، مثل نمیدونم حسابداری، مثل پزشکی یا هر رشته دیگه ای بره اونجا. حتی توی مؤسسات و آموزشگاه خصوصی هم بسیار کم انجام میشه. من به یک مؤسسه پیشنهاد کردم، گفت اصلا یعنی چی به طور مستقل؟ یعنی اصلا کسی میاد که مثلا 10 جلسه فقط بخواد آداب نقد، بعد مگه 10 جلسه مثلا با ولیش فکر کنم مثلا 4 تا توصیه بکنیم نیم ساعت تموم میشه. نکته در اینه، این یکی از دلایلی که به خاطر بحث‌های اقتصادی هست که الان وارد حوزه‌های دیگه شدن یا کلا کنار کشیدن، به خاطر همینه که شما برای یک نقد، برای نقد یک سریال حالا یا تئاتر یا فیلم، باید مثلا دقیق ببینی، با آرامش بری ببینی، هول هولکی نمیشه دید، نمیدونم گاهی لازمه دو بار ببینی. من تئاتر مثلا می نویسم که مثلا دیروز یه دونه نوشتم، دو بار رفتم تئاتر.
بله.
روزای اولش میرم یه چی میذارم به قول کارگردانا دیگه اجرا قوام پیدا بکنین. حالا با مثل سینما نیست حالا، چون قبلا همه ضبط شده و ادیت شده و اینا، شما رو اول آخر هم بری در واقع کیفیت فرق نکنه. بعد مثلا درباره این سبک که خاصه، مثلا همین که فرمودی شما سیال زن، من چه هر چقدر دانش داشته باشم تو این زمینه، باز هم لازم هست یه اشاراتی بکنم، برم یک جستجویی بکنم که مثلا اگر میخوام اشاره کنم به ریشه های مثلا شرقی سیال زن، برخلاف آنچه که فقط گفته میشه تو ادبیات آمریکای لاتین هست در کسانی مثل مارکز و غیره، آگاهانه این مطلب به کار ببرم. اگه میخوام مثالی بزنم اشتباه نکنم، من تو ایام جوانی و خامی همینجوری پشت سر هم مینوشتم و بعد میدیدم مثلا اسم شخصیت ها رو اشتباه نوشتم یا مثالم غلطه. بنابراین نیاز داره به این در واقع جستجوگری و خلاصه بگم به وقت گذاشتن. فراتر از دانش نیاز داره به این که درباره یک چیز، اول اگه من میخواهم درباره مثلا آخری اثر صحت صحبت کنم، نمیتوانم صحبت کنم مگر اینکه کارهای قبلیش رو حداقل دوتاش خونده باشم، دوتا مصاحبه از قبلش خونده باشم، چه برای این نقد چه نه به صورت مستمر. یعنی کار نویسنده، کار کسی که نقد مینویسه، من این همیشه کلاس ها میگم اینجوری نیست که دنبال کار خودش باشه، مثلا کار دیگه انجام بده، دنبال امضای معاش به گونه دیگه ای باشه و بعد حالا امشب میخواد مثلا درباره صبحانه با ظرفها بنویسه بره ببینه، بعد شب بیاد بشینش کنه به تایپ کرد. نه اینجوری نیست، باید به صورت مستمر جریانات سینمایی، مصاحبه ی افراد، نقد حتی افراد دیگر رو بخونه، تو این زمینه اشراف داشته باشه، تو این باغ اصطلاحا باشه، که بعد اینها موقع نوشتن به کمکش میان. اگر اینها رو خالی داشته باشه، همونطور که فرمودید، فقط بیشتر ریویو خواهد بود، مرور خواهد بود و نهایتا که مثلا بازی مثلا نمیدونم آقای بنفشه ها رو من خوشم اومد، بازی فلانی رو خوشم نیومد. خب اینو من بهش میگم نقد عوامانه، خودش فاکتورهایی داره. یعنی این نقدی که همه میتونن بکنن، مجبوریم که چانده بشیم. یعنی اگه من از چنتم خالی باشه و مصاحبه نخونده باشم، دنیای سینمایی اصلا دنیای فکری کارگردان یا فیلمنامه نویس رو نشناسم، جنس کارهای قبلیش و خط سیری که داشته رو نشناسم، خب طبیعتاً احتمالی که نقد درست حسابی بنویسم کمتر از یه سبک خاصی. خب من یه شناختی باید فرد داشته باشم، باید اونو حتی هر چقدر مسلط باشم باز هم برم مثلا من یه کتاب دارم در زمینه اختباس، اما سالا پیش بنیاد فارابی منتشر، اما منی که درباره اختباس کتاب هم نوشتم الان وقتی که با یک اثر اختباسی روبرو میشم، چند شب پیش یک اثر اختباسی تو تئاتر دیدم، دوباره رفتم مباحث اختباس رو چک کردم. یعنی هر انسانی نیاز به این داره که دائما دانش خودش رو بروز بکنه. خب اینا وقت میخواد و حوصله میخواد و از همه مهمتر انگیزه و اشتیاق به هنر، حالا تئاتر، سینما، مثلا هر حوزه‌ای که شخص به ادبیات، کتاب، رمان، هر چیزی هست میخواد. خب این حوصله به نظر میرسه که در نسلی که در واقع در مثلا دهه اخیر آمده وجود نداره. تو همه چیز من میالام امروز یه آمار خوندم که چرا نسل زدیا رو چیز نمی کنن، استخدام نمی کنن. دلایل مختلفی داره، مثلا اینکه زود میخوان به همه چیز برسن. اگر من شروع نوشتن نقدم با این بوده که آرزو میکردم یک روز بتونم تو یک سانت بخرم، نه این هدیه، بخرم و برم یک نم فیلمی رو توی جشنواره فیلم فجر ببینم، از اینجا شروع کردم و حالا مثلا به این جایی رسیدم، نمیگم از نظر کیفی، از نظر حداقل زمانی به این جایی رسیدم، نسل امروزتر، نسل در واقع جوانتر میخواد اینا رو سریع طی کنه، چون ابزارش هم داره، یعنی فضایی داره که میتونه کار کنه. همونطور که فرمودن توی آپارات، توی در واقع یوتیوب و غیره ما میبینیم که شما به راحتی اونم به صورت تصویری که خب جذابتره تا اینکه نوشته، چون نوشته باید دسترسی بشه. امروزه نشریات مکتوب به دلایل مختلف که همه میدونیم کاهش پیدا کرده، یا به عبارت دیگه کسی نقد مکتوب تقریبا نمینویسه، سراغ رسانه های دیگه رفتیم. این امکان واسه هر کسی به وجود میاد که بتونه میانبر بره. دوره ما مثلا 20 سال پیش امکان میانبر زدن نبود، امکان این نبود، چرا که اگر مثلا توی فضایی هم مقرار میگرفتم، مثلا توی یک نشسته یک جشنواره میخواستم سوالی مطرح بکنم، دوروبرم کسایی بودن که همه منتقدن، همه اهل سینما، برابری اگر میدانم که سوالم پرته مطرح نمیکردم، اونجا جای خودنمایی نبود، اونجا جای قول مروه ها به دویزی من بود، برابری سعی میکردم بیشتر سکوت کنم، بیشتر یادداشت کنم، بیشتر یاد بگیرم. اما فضا به همون شکلی که من و منتظری عزیز اشاره کرد چون عوض شده، در واقع میدانداری به سوی دیگرانه. آخرین نکته که بگم، نظر شخصی با بگم، به هیچ وجه نباید از دولت بخوایم که وارد این حیطه بشه و در واقع تفکیک بکنه. دولت باید تا میتونه تصدیگریشو از فرهنگ جدا بکنه، باید به چیزهای کلان، به زیر ساختا بپردازه. تنها جایی که در واقع مثل همه صنفهای دیگه باید این کارو بکنه، تشکل صنفی مربوطه است. ما همین الان میبینیم بین منتقدان توی تشکلشون هم این بحث خیلی جدی و در واقع عمیق مطرحه که آیا ما نیازی به تعداد زیاد داریم؟ آیا هر کسی که مثلا یک نام از یه جا آورد، من یادم اینو بگم و تموم کنم حرفم رو، یک بار برای یک جشنواره یک نشریه بسیار معروفی که همه میشناسیم و عزیزان و خودم خواندن نقد و آشنا شدن با اطلاعات سینمایی رو با این نشریه شروع کردم، میگفت که مسئول جشنواره میگفت که اینها یه سری اسامی اضافه کردن و پایین تو لیستشون که ما نمیشناسیم. گفتیم اینا کیان؟ یکیشون اشاره کردن که این مثلا راننده مؤسسه است و در واقع گفتن که خب راننده که در واقع رو چشم ما جا داره، هر کسی، همه شغل شریف هست، همه شغلای مثبت شریف هستن. گفتن نه، ما انقدر سابقه داریم که حالا دیگه میتونیم مثلا اگه 20 تا معرفی کردیم 25 تا معرفی کنیم و اینو هدیه بدیم به راننده‌م. خب وقتی نگاه به نمیدونم رسانه این هست که خود چی میگن صاحب یا متولی امامزاده
حرمتش رو نگه نداره،
حرمت نگه نمیداره، شما ببینید که این خشت کشت و سریا در واقع کردیم. به نظر میرسه این یکی از اقدامات و اولویت های اصلیه صنف هست که باید به این مسئله بپردازه و مثل همه صنف ها اینجوری هست، هر صنفی باید حرمت صنف خودش رو در واقع منصفانه در نظر داشته باشه، هر کسی رو معرفی نکنه و هر کسی رو و در واقع تفکیک کنه که آقا این شخص در واقع داره نقد می‌نویسه یا نقد نمی‌نویسه. حالا بعد بیرون هر کسی آزاد اتفاق قانون اساسی هر شغلی داشته باشه تا وقتی که در واقع به دیگران صدمه نرسونه، گرچه این رو همطور که آقای منتظری عزیزم بودن به شدت به فرهنگ ما صدمه میزن، ولی در صورت کاری که باید بکند رو باید به نظر ما سن پنجام.
بسیار همالی. خب ممنونم از شما آقای اکبرلو عزیز. ما چون 5 دقیقه زمان داریم تقریبا، من میخوام که اگه نکته برای جمع‌بندی مانده شما بفرمایید، آقای منتظری هم بعد از اون اگر نکته باقی مانده میدونن.
پیشنهاد میکنم نماینده های سفید که مثلا هم یلا اگه میخواین توی جلسه دیگه ای هم به این بحث بپردازیم، از مثلا خانه سینما و یا از مدیرانی که مربوط میشن به این بخش ها، مثل مثلا مدیران روابط عمومی، مدیران نشست ها، این بخش ها، نه مدیریت های کلی که میان حالا بیلان و آمار میدن، اینا هم دعوت کنیم و یک نماینده ای هم از سن، اون عزیزانی که همکارانی که ما بهشون رأی دادیم و توی هیئت مدیره هستن، اونم بیان و فکر کنم از اون طرف هم به قضیه نگاه کنید، در واقع میشه یک جمع‌بندی منصفانه از این مسئله داشت. یه صحبت نمی کنم که هر چی هست رو آقای منتظری عزیز صحبت کنه استفاده کنه.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. آقای منتظری
خدمت شریفتون عرض بکنم، همطور که حالا یه ذره آروم شدم، همطور که اشاره کردم و پیرو تکمیل صحبت‌های استاد عزیز جناب آقای اکبرلو، منم معتقدم که نهاد صنفی باید ورود پیدا بکنه، این رو عرض کردم و اگر گفتم که وزارت ارشاد یا سازمان سینمایی هم میتونن بیان دخالت بکنن، به معنی این نبود که بیان حالا به صورت مستقیم بخوان
تصدیگری
داشته باشن در حوزه نقد و رسانه‌های سینمایی و اینا. منظور این بود که میتونن اولین کاری که میتونن انجام بدن، الان جشنواره فیلم فجر داره برگزار میشه، در آستانه برگزاری جشنواره هستیم، دوست خوب و عزیزمون آقای مسعود نجفی که مدیر رواج می جشنواره فجره و به خوبی واقف نسبت به این که چه کسی منتقد واقعی است چه کسی نیست، صرفا بسنده نکنه به آن لیستی که از سمت انجمن منتقدان میره هر کسی از گرد راه نرسیده بیاید، یا هر بیان سیاست‌گذاری‌ها رو تغییر بدن. آقای رونقی، یک اتفاق بسیار مهمی که میتونه بیفته اینه که ما الان وقت دوستان انتقاد میکنیم، میگن خب قانون اینه، ما گفتیم مثلا هر رسانه مجوز داره هر آدمی که معرفی کنه ما بهش کارت میدیم. خب نکنید، بیاین قانون عوض کنین دیگه، مثلا تغییر قانون کار کیه؟ اینکه مثلا مجلس شورای اسلامی که قانون گذاری نکرده که راجع به این اتفاق، خودتون یه قانونی رو تعیین کردید براش.
تجربیاتی چون مسعود نجفی از دوستان خیلی خوب من هم هست، در سالهایی مسعود رفته بود جشنواره کن،
بله،
و خب اون موقع جشنواره کن حداقل یه ذره یه آبرویی داشتش که الان برام دیگه نداره، اما میگفتش که به من اومده بود میگفتش که بهید مدل جشنواره کن اینه که میگه که خیلی خب سال پیش اومدی، بگو ببینم سال پیش چی کار کردی،
بله،
سال پیش توی جشنواره جشنواره کن تو چی کارا کردی، چی نوشتی، و تو باید بهش کار بدی که تو رو سال بعد شایسته این بداند که دعوتت بکنه.
بله.
حالا در مورد فجر هم مسعود نجفی آمد و از اولین دوره هایی که روابط عمومی رو به دست گرفت شروع کرد همین روال رو تا حدودی پیاده کردن، اما همه ما میدونیم که جریانات فراتر از این حرف هست. یعنی یه جایی، یعنی مدیر روابط عمومی جشنواره فجر و مسئول رسانه هاش هم تا یه اندازه زورش میرسه، بیشتر از اون شاید نتونه کاری بکنه.
ببینید کاملا فرمایش شما رو قبول دارم آقای رونقی، آدم تا خودش رو توی جایگاه دوستان نظره نمیتونه قضاوتشون بکنه، میدونم که به اونا فشار بیرونی بسیار هست، همین مدلی که گفتین که فهمودین که مسعود اشاره کرده کاملا درسته. من خودم سالها به صورت مکرر در جشنواره فیلم کن یا ونیز یا برلین شرکت میکنم، دقیقاً ضمن اینکه اصلا شما رو بر اساس کسوتت، بر اساس سال کارت، بر اساس میزان نوشته هات با یک رنگبندی کارتتو مشخص میکنن و بهت یک امکاناتی میدن که شاید تو از دیگری کمتر باشی، ما میتونیم این مدل رو حداقل توی کشورمون پیاده بکنیم. یعنی واقعا اجازه ندیم، میگم بیایم خودمون شروع کنیم. آقای رونقی میدونی من چی میگم؟ من میگم نسپریم، زیاد بزرگ بزرگ فکر نکنیم که نشدنی باشه، هر کدوممون از خودمون شروع بکنیم. من اگر یه برنامه کوچولوی مثلا دارم توی پلتفرمی، توی رادیویی، توی تلویزیونی، من اگه یه رسانه‌ای دارم، یه مجله، یه سایتی، سعی بکنم دو تا سه تا یه دونه منتقد پیشکسوت حرفه‌ای کاربلد کار درست رو بیارم به کار بگیرم، به جای که 10 تا سلبریتی چهره اینستاگرامی رو بخوام به عنوان منتقد بیارم به کار بگیرم.
ممنون و متشکرم از شما منتظری عزیز. جشنواره فعال اما آرامی رو هم آرزو میکنم که از زردها و حواشی به دور باشه ایشالله.
انشالله.
متشکرم آقای اکبرلو، از شما هم خیلی سپاسگزارم، ممنونم و با شما هم خدافظی میکنم.
باعث افتخار بود.
سلامت باشین، خدا حفظتون کنه، مخلصی.
خوشبختی اون چیزی نیست